خدا رو شاکریم که توفیقمون داد امروز رو با عرض ادب خدمت وجود مقدس امام عصر علیه السلام آغاز بکنیم و اعتقاداتمون رو به اون بزرگوار عرضه بداریم. انشاءالله که به دعای اون حضرت، به عنایت اون حضرت، به دست پدری و عنایت اون بزرگوار این اعتقادات در قلب ما ثابت و مستحکمتر از پیش باشد انشاءالله. بزرگواران می دانند که اگر ما این اعتقادات را برای خودمون فرض بگیریم که ما حتما این اعتقادات برامون باقی خواهد ماند. امیدش خوبه ولی این حقیقت نداره، یعنی ممکنه که بعد به یک مرحله‌ای برسه که این اعتقادات از او گرفته بشه. یکی از علل سلب این توفیق اصرار بر گناهانه. یعنی چی؟ یک مفهومی هست شاید بعضی باهاش آشنا نباشن و اون این است که اصرار بر صغائر از کبائر است. بعضی گناهان هست گناهان کبیر است. گناهان کبیر گناهانی است که در قرآن به اون وعده عذاب داده شده. در تعدادش هم اختلافاتی هست به خاطر مفاهیم متشابهی که وجود داره. اما اگر با نگاه بر قرآن و نگاه بر روایات گناهان کبیره رو بشماریم تعداد قابل توجهی میشه. بعضیا کمتر عدد استخراج کردن، برخی بیشتر. کتاب مشهوری است به نام گناهان کبیره از مرموهای دستقیب که کتاب خوبیست انصافا تا جایی که من دیدم. از اونجایی که حالا ایشون خیلی هم از خودشون سخن نگفتن، سعی کردن روایات و مضامین روایات گاهی هم سخن فقهای عظام رو بیاورن. به هر حال اونجا گناهان کبیره خیلی بیشتر از 7 و 10 تا و این حرف هاست. 2 جلدی چاپ شده، 1 جلدی چاپ شده. یکی از گناهان کبیره اصرار بر گناهان صغیر است. یعنی مثلا به یک معنایی اونجا بعضی از چیزهایی که در زندگی عرفی برخی از افراد متداوله به عنوان گناه کبیره ذکر نشده، ولی وقتی یه نفری 40 سال مقیده که حتما این معصیت رو انجام، 30 سال مقیده حتما این معصیت رو انجام، این خودش از کبائر و از فرلطمه زننده ترین اتفاقات به اعتقادات گناه هست. از فرلطمه زننده ترین عوامل و اتفاقات برای اعتقادات گناهانه. بگذاریم از این که انشالله کسانی که در جلسات ابتدایی تشریف نداشتن اگر فایل های صوتی رو گوش بدن فکر میکنم تو جلسات حدود 10 و 12 و اینها باشه که ما راجع به یکی از گناهانی که اصلا متداوله در جامعه به مقیدان به اون گناهان گاهی عناوین هنرمند و این حرفا اطلاق می شود پرداختیم که اصلا در روایات اینا گناهان کبیره حساب میشه. بنابراین خوبه که ما اعتقاداتمون رو عرضه میکنیم به وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه، ولی خیلی هم آدم مطمئن نباشه از خودش. اگر به این راحتی ها بود، اگر هر کس که ادعا می کرد ره رستگاری براش فراهم می شد، اون موقع آیات ابتدایی سوره مبارکه عنکبوت وقت باید یه جور دیگری نازل میشد. اون آیات مد نظر چیه؟ بزرگواران بخوانند. چه کسی ما رو رها نمیکنه اگر ما ادعا کردیم؟ یکیشو هممون به اتفاق میگیم شیطان. شیطان و بچه های شیطان و نسل شیطان و ایادی شیطان ما رو رها نمیکنه. اینها شیاطینی هستند که ما به تعبیر اونها رو نمیبینیم. گروه دومی که ما رو رها نمی‌کنن شیاطین انسی هستن. قیافه‌هاشون هم بعضی موقع‌ها خیلی عجق و جق نیست. مثلا پسرموی من میشه یکی از شیاطین انسی برای از بین بردن اعتقادات من. دوست همکلاسی مدرسه این میشه بعد یک شیطان انسی برای از بین بردن تقوای من و دور کردن من از امام زمان. دسته سومی که من رو رها نمی کند جهل من. گاهی اوقات لازم نیست حتما یک شیطان جنی یا انسی مرا وسوسه کند و مرا به سمتی سوق بده. جهل من منو زمین می‌زند. ممکنه الان اگر بپرسیم بعضی از ما باشن بگن آقا ما تا به الان یک جلد کتاب راجع به ولایت امیرالمؤمنین و مقام امیرالمؤمنین نخوانده ایم. اسمش جهل. اگر رشتتون ریاضی بوده باشه لااقل شما 3 تا یا 4 تا کتاب فیزیک باید پاس کرده باشید تا پایان پیش دانشگاهی یا دبیرستان. راجع به امیرالمؤمنین کتابی پاس نکرد. تازه استاد معارف دانشگاهمون هم گفته این کتاب رو معرفی میکنم ولی همین جزوه خودم رو بخونید کافیه. سومین عاملی که اعتقادات ما رو دچار تنش و تزلزل میکنه جهل است. اون بادر و احداث سکن بل حدیث ما رو همین جهاست. اون سبا روایت خون باید بشیم. روایت خون باید باشیم. چهارمین چیزی که ما رو زمین میزنه اعدا ادوب که نفس و کلتی بین جنبک، تعبیر معصوم سلام الله علیه، دشمنترین دشمنان برای تو نفسیست که در وجود توست. اعدا ادوبکه دشمنترین دشمنانت. الان راوی سخن رو یادم نیست، باید سرچ کنم. اعدا ادوبکه نفس و کلتی بین جنبک. تو اون قسمت کتابای اخلاقی اون ردیف دوم از بالا اولین کتاب سمت راست رو بیاری. بله، این چهارمین دشمنیست که ما داریم. ما گاهی اوقات فقط شیطان رو لعنت میکنیم. من نمیگم حالا خودمون رو لعنت بکنیم. لعنت یعنی دوری از رحمت خدا. ولی حواسمون باشه اون معصوم بزرگواری که راجع به نفس این گونه سخن میگویند، اون بزرگوار حتما از ما شیطان شناستر است ولی این تعبیر را به کار میبرند. یه تعبیری از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، حدیث 5 از باب اول کتاب جهاد با نفس مرحوم شیخ الرامی. پیغمبر فرمودن الشدید من غلب نفسه. الشدید الف لام شدید من غلب نفسه. روایت خیلی فارسیه. توانمندترین کس کسی است که بر نفس خودش چیره بشه. امیرالمومنین علیه السلام در روایت نهم همین باب فرمودند ان افضل الجهاد من جاهد نفسه التي بین جنبی، بالاترین جهاد جنگ با این نفسی است که در درون خود فرد. پس در آغاز سخن توجه دادیم به اینکه خیلی خوب است که ما اعتقاداتمون رو داریم خدمت امام عصر علیه السلام عرضه میکنیم، داریم اعتقادات رو با توجه میخوانیم. بعضی ها که به زبان عربی مسلط نیستن ترجمه زیارت شریف آل یاسین رو یه چند بار بخونن که وقتی آل یاسین رو میخوانیم و پخش میکنیم توجه به مزامینش بکنن، القاء به نفسشون بکنن. اما گفتیم دلخوش نباشیم. خردمند و خردمندان، حالا من که در مجموعه مدعیان دینداری از کوچکترین و حقیرترین هاشونم، بزرگتر از ماها لحظه آخر عمرشون آقابر به خیر دنیا نرفتن و بزرگواران ملاک
بقصد میشه لطف روایت دوم
رو باید بله جمله هم تموم بشه روایت رو دوباره تکرار. ملاک اون چیزیست که ما لحظه آخر با خودمون میبریم. ملاک اون این که دعا کردند و فرمودند دعا کنید خدا عاقبتتون رو به خیر بکنه، این عاقبت به خیری معناش این نیست که در جمع خانواده جان بدیم، نمیگیم بده. این معناش چیز نیست که مثلا زیر آوار نرین، مثلا تو بیمارستان خیلی شیک از دنیا برین. تازه میگن کدوم بیمارستان از دنیا رفته؟ میگن اون بیمارستان. میگن ها جدید نوسازه. میگن خیلی امکانات داشته. ملاک عاقبت به خیری نیست. ملاک عاقبت به خیری ایمانیست و اعتقادیست که اون لحظه با خودمون میبریم، لحظه آخر. هر عاقبت به خیر می شود؟ بله. ولی ده ها و صد ها و شاید هزار ها نفر دیگر عاقبت به خیر نمی شوند، به خاطر همون چیزی که هر با خودش از اینجا به اون ورد می بره. تسلیم در برابر حجت خدا، خضوع در برابر حجت خدا، یاری حجت خدا، دل سپردگی به حجت خدا، این می شود عاقبت به خیر. از این به بعد وقتی میخوام برای بچه هاتون دعا کنید، برای عزیزانتون دعا کنید، بگید خدا عاقبتتو به خیر کنه، توجه بکنید عاقبتتو به خیر بکنه یعنی امام زمانی از دنیا بری. عاقبتتو به خیر بکنه یعنی در اوج محبت و خضوع قلبی نسبت به وجود مقدس امیرالمؤمنین سید الشهدا و دیگر ائمه علیهم السلام از دنیا بری. عاقبت به خیر یعنی عاقبت به خیر یعنی اگه خلوتترین تشییع جنازه رو داشتی، اگر در آهک از ترس از کرونا هم دفنت کردند، امیرالمومنین از تو شفاعت کنند به خاطر اعتقادت، اون چیزی که در قلبت. عاقبت به خیر یعنی. و این سخن رو اگر واقعا کسی ابهام داشت باید روایات رو بخونیم. کتاب بسیار شریف و ارزشمندی است به نام بشارت نبوی به شیعیان علوی، ترجمه شده آقای به نام آقای مجتهدی. بله متن کتاب هم به صورت عربی در بازار هست، بشارت المصطفی لشیعه المرتضی. بسیار کتاب خوب است. بگیرید این کتاب و هدیه بدید به کسانی که دوستشون دارید. بشینید این کتاب رو برای بچه هاتون بخونید، یه رو در میون یه حدیثش رو برای بچه تون بخونید. لااقل اکثرشون میشه این کار رو کرد، حالا اگه بعضیش رو بگیم نشون به خاطر فهم فرزندانمون، مثلا بچه 8 ساله هم میفهمه، بچه 10 ساله هم میفهمه. اینا مبانی این سخنی است که من عرض میکنم که عاقبت به خیری یعنی ولایت امیرالمؤمنین به اولاد طاهرینشون و همسر بزرگوارشون و پسر عم با عظمتشون وجود مقدس خاتم الانبیا. این عاقبت به خیری، بقیهش همش قصه است. میگن خیلی تشییع جنازه شلوغ، میگن خیلی خلوت، اسمش عاقبت به خیری نیست. نمیگه بعدی اگه کسی مؤمنین بیان تشییعش کنن، براش دعا کنن، طلب مغفرت کنن که خوبه، نمیگه بده ها، ولی ملاک عاقبت به خیری نیست. یادمه که مرحوم پدرم خدا رحمتشون کنه، گذشتگان شمارم بیامرزه، تعریف میکردن، گفتن در تشییع جنازه یکی از این خوانندگان قدیمی، ایشون گفتن، حالا اون قسمتی که مثلا در بازار بودن و اینا، ایشون گفتن همه مغازه ها بسته بودن، رفته بودن تشییع جنازه. خواننده رقاصه مثلا معصیت کاره، حالا به اعتقادات افراد کاری ندارم، خود ظاهرشو بگیم، چون گاهی اوقات فرد مبتلای به معصیت هست ولی اعتقادات خوبی داره، در حد اعتقاداتش. جمعیت از کجا تا به کجا، گفتن هر کی توی همسایگی ما بود بسته بود رفته بود تشییع جنازه این خواننده. عاقبت به خیریه کسانی که یادشون هست تشییع جنازه آیت الله گورپایگانی، جمعیت از خیابان ولیعصر تا خود راهن جمعیت بود. آیا این ملاک عاقبت به خیریست؟ این جمعیت ملاک عاقبت به خیریست؟ آخه دستگاه خدا که با دستگاه ما یکی نیست که، خدا رحمتشون کنه. ولی میخوام مقایسه کنم، بگم بین جمعیتی که برای یک خواننده بیاد یا برای یک مرجع تردیبی ها گاهی شما میدید خیلی شباهته، ولی آیا این اسمش عاقبت به خیریه؟ روایت دومی که خواندم رو خانم میفرمودن که تکرار کنید، وجود مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمودن که از قول رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ظاهرن این روایت، یعنی همدمونی از قول پیغمبر نقل کردن، اگر اشتباه نکنم در نقل فرمودن که ان افضل الجهاد من جاهد نفسه التي بين جنبي، ان افضل الجهاد من جاهد نفسه التي بين جنبي. خب این تذکر رو داشته باشیم، بنا بود که بریم یک سوالی رو پاسخ بدیم.
بله استاد، معذرت میخوام.
سلام.
شما در جلسه گذشته در باب استیناف و اینکه قرینه باشه از سوره آل عمران آیه 7 فرمودین که اگر بین تعویل و الا الله و رسول فی العلم وقف ایجاد کنیم، اون موقع یه مقدار توی یه چیز مشکل پیش میاد در ترجمه. الان قرآن جلوی من باز صفحه 50 و دیروز که با دوستان مباحثه میکردیم خود روی الا الله روی الله تا گذاشته، یعنی وقف گذاشته. این نمیدونم برداشت من اشتباه بود یا جریان چیه؟
با فرض که گذاشته باشه یا خطات اشتباه کرده یا به لحاظ ترجمه جوری ترجمه کرده اند که اونها اینجوری معنی میکنن. یکی از بزرگواران هم توی اون جلسه قبل ترجمه قرآن خودشون رو ارسال کردن، دیدیم ترجمه ایشون هم اشتباه. ملاک صحت سخن نوع علامت گذاری در قرآن یا نوع قرائت قاریان یا ترجمه ای که ایرانی یا غیر ایرانی بر آیه ای میکنن نیست. البته به اون بحث نرسید.
خود رسم الخط تشه.
خب رسم الخط که در زمان پیغمبر نبوده که. خب دیگه این اصلا یعنی خط، من مخصوصا اشاره نکردم که بگم اگر ایرانی همچنین خطی رو علامت گذاری کرده باشد ملاک اون نیست. وقتی عثمان طاها گذاشته باشه که اون اصلا سنیه، با فرض این که بر اساس توجه به معنا علامت گذاری کرده باشه، خب خطاست. ضمن اینکه این رسم الخطا که در زمان پیغمبر نبوده است که اینا رو الان گذاشته، میگن اینجا رو وقف کن، اینجا رو وقف نکن. ممکنه یه جایی که میگن وقف کن به خطا گفته باشن، بله. البته ما وارد اون بحث الان نشده بودیم، یه مقدار زود پرسیدیم، ولی فعلا اونو پاسخ خرج کردم. بله؟
عموم جامعه الان این قرآن رو داره
داشته باشن
که
نه داشته باشن اصلا، مگه عموم جامعه نسبت مفاهیم قرآن توجه دارن؟ نه، خیلی ها متوجه نمیشوند، خیلی ها مگه متوجه بشن متن عربی را متوجه میشوند و ترجمه را میفهمند، نه معنا را. متوجه عرضم شدیم؟
بله،
البته حالا یه خورده سوال رو زود پرسیدید، وارد اون قسمت نشده بودیم، ولی اشکال نداره، من پاسخ عرض کردم خدمتتون. سوالی که مطرح کرده بودند که عرض کردم که انشالله تو جلسه پاسخ میدم، چون ممکنه شبیهش برای کسان دیگری هم وجود داشته باشه، این است. سلام و احترام و این به اصطلاح ادب اولیه که داشتند که سپاسگزاریم ازشون، فرمودن که سوالی دارم. فرمودید که عمر ما کوتاه است، پس به جای خواندن فلان رمان و کتاب فلان عارف بیاییم، حالا یا بیایم دین و توحید انبیا را مطالعه کنیم، که حرف کاملا درستی هم هست. ایشون در دو جلسه قبل اگه اشتباه نکنم در ذیل بحثی که راجع به بیان اهل بیت و اهمیت رجوع به فرمایشات اهل بیت عرض کردیم و روایاتی خواندیم، این سوال براشون پیش آمد. گفتن که اما سوال من برای خودم این است که من دانشجوی دبیری ادبیات هستم و 2 سال دیگر به عنوان معلم ادبیات وارد آموزش و پرورش می شدم. خب اقتضای شغل من مطالعه متون کهن فارسی، داستان، داستان نویسان معاصر ایرانی و غربی، مطالعه انواع رمان، مطالعه اشعار همه شاعران معاصر و گذشته و حتی مطالعه داستانها و رمانهای مکاتب فکری مختلف است تا بتوانم در آینده در زمینه کار خودم توانمند باشم، چون ادبیات واقعا گسترده و بیپایان است. حالا آیا این کار من تلف کردن عمر و وقت است یا نه؟ در ادامه فرمودند که هرچند که بعضی متون عرفانی در ادبیات مثل مرصاد العباد، کشف الاسرار، منطق الطیر و غیره به تقویت ایمان هم کمک می کند، ولی خب بعضی از متون هم کاملا مغایر با اندیشه های مذهبی است که در راستای ادبیات لازم است، مثل بسیاری از اشعار مولا خم. البته ایشون به اشتباه نوشتن مولانا، ولی خب من این تیکه رو صحیح خواندم. حالا تکلیف چیست؟ شغل و کار من در آینده حرفه‌ای حرفه پول چیست؟ شغل و کار من به هر حال رشته های مثل رشته من نیازمند مطالعه مضاعف در زمینه مورد نظر هستند. ممنون میشم من بنده رو راهنمایی کنم. خب مشابه این سوال ممکن است باز پیش آمده باشد و پیش بیاید. میایم سراغ تحلیل اول این سوال. تحلیل چگونه است؟ من با یه سری جملاتی شاید در واقع گاهی نظم ذهنی شما براش پیدا نکنید، ولی اگر یادداشت بکنید بعد میتونید اینو منظمش بکنید. میتونم هم پیشنهاد بدم یکی از بزرگواران این سوال رو و جوابهایی رو که عرض میکنیم یه نظمی بدن و در گروه قرار بدن، اگر میل کسی بود بر این کن. نکته اول این است که آیا این که من یک رشته‌ای دارم میروم یا در دانشگاه در سراسر دنیا رشته‌ای وجود داره و من دارم این رشته رو میرم و استفاده میکنم، یه چیزی دارم میخوانم، آیا اساساً صرف این که رشته‌ای در دانشگاه وجود داره برای تحصیل من حقانیت میبخشه یا نه؟ آیا چون مثلا رشته ادبیات که اینجا مثال زدن، ببینید من خود رشته رو مستاقی سخن نمیگم، دارم عمومی عرض میکنم، آیا این رشته ادبیات که گفتن یه نفر بگه آقا چون 2 میلیون نفر الان دارن تحصیل میکنن در این رشته، 10 میلیون نفر هم قبلا تحصیل کردن، این ملاک و خطکش خوبی است که مثلا ما بگیم بنابراین تحصیل ما در این رشته اشکالی نداره و خوبه؟ اصلا ملاک درستی حرکت ما نیست. یه مثالی برای شما بزنم به مناسبت دیگری، شاید در مجموع جلسات دیگری این مثال رو عرض کرد. میگن یک نفری رفت مهارت اژدهاکشی آموخت، بعد آمد بیرون اژدهایی پیدا نکرد، رفت از بانک وام گرفت یا از یه نفری قرض کرد، یک مدرسه ای تأسیس کرد، مهارت اژدهاکشی را به عده ای آموخت. یه عده می اومدن ثبت نام میکردن، میرفتن مهارت اژدهاکشی یاد میگرفت. یه نفری نشست، فرض کنید، فرض بفرمایید، یه نفری نشست به نام آقای ابوالقاسم، ابوالقاسم نامی نشست و اشعاری را با توانمندی و تخیل بالا سرود. آیا دلیل و ملاکی است و یا یک حجتی است در درگاه الهی که من حالا بنشینم و آنچه که اون نوشته را تحلیل کنم و تجزیه کنم و بگم اینجاش اینه اونجاش اونه؟ خروشید و جوشید و برکند خاک، ز سمش زمین شد همه چاک چاک. خب حالا فرض بفرمایید که ایشون این در این چه مهارت های ادبی به کار رفته است، مبالغه به کار رفته، حالا چون ایشون این رو سرود و در دانشگاه رشته ای تأسیس شد تحت عنوان ابوالقاسم و کتابش و من در اون رشته چه به اتفاق چه به انتخاب وارد شدم، این ملاک این است که من دارم راه درست رو میرم؟ ملاکش نیست. نکته دوم این است که آیا اساساً تأمل در مفاهیم و معارف توحیدی قابل مقایسه به تأمل در مزامین و مفاهیم ادبیاتی، جغرافیایی و گاهی فلسفی به معنای علم فلسفه، نه اون معنایی که تو ذهن ما به الهیات مربوط میشه، آیا اینا با هم همسنگ است؟ حتی بعضی از مفاهیمی که ممکن است در حاشیه فقه یا حوزه تدریس شود، آیا اینا همسنگ معارف توحیدیه که ما برامون سوال پیش بیاد بگیم آقا به ما گفتن عمر کوتاه، وقت کم، من بیام مفاهیم توحیدی را بخوانم، معارف اهل بیت را بخوانم، مفاهیم بلند امامتی را بخوانم، معرفت الامام رو کار بکنم، یا چون یه رشته ای قبول شده اون رشته رو کار بکنم؟ مثلا اینا همسنگه؟ نکته سوم، کسی میگوید آقا ما آیا نیاز نداریم به این که در رستورانی که ما میرویم یک گارسونی وجود داشته باشه و نظافت بکنه رستوران رو؟ من سوال رو یه خورده تاریخی کنم. آیا ما نیاز نداریم که کسانی مثل متخلف دوم دلالی الاغ کنن در بازار، شغل شریف دلالی الاغ را داشته باشه؟ بالاخره یه کسانی اولاغ میخوان، میان به اینا میگن ما اولاغ میخوان، بعد اینا براشون اولاغ مثلا سفارش. آیا ما نیاز نداریم که کسانی باشند مثلا در سمت به اصطلاح تخلیه چاه یا رفع مشکلات فاضلاب فعالیت کنند؟ من دارم سوال رو میگم، اصلا حتی نمیگم نیاز داریم و نداریم. خب شما اگر فرزندتون بیاد بگه مادر، برادرتون بگه خواهر، من سالهاست دارم فکر میکنم و تفحص کردم و تأمل کردم، به این نتیجه رسیدم که برم در کار نظافت فاضلاب، شما رو تشویقش میکنم. شما مگه باور نداشتید که لازمه؟ مگه وقتی منزل مادر بزرگتون فاضلابش گرفته بود یه نفری نیامد و اون فاضلاب را گشود؟ چرا نمیگید پسرم آفرین، من فکر میکنم که عبادت به جز خدمت خلق نیست و گشودن فاضلاب یکی از راههای خدمت مردم؟ چرا نمیگید؟ چون شما باورتون این نیست که هر آنچه را که جامعه به درست یا به غلط نیاز دارد، من باید متصدی اون نیازش باشم. به غلط یعنی چی؟ یعنی بعضی از شغلها هست در روایات صراحتا گفته شده که اینها شغل اهل ایمان نیست، جامعه ما الان هست. خب مثال نمیزنم که یه اگه کسی داداشش، پدرش، شوهرش اینجوری مثلا درگیر بود، ما الان وارد مصداق و مشکل برای ایشون نشیم. خب نیاز ظاهری در جامعه ایجاد شده. بدتر از این بگم، آیا در برخی از جوامعی که اهل ظلم هستند، حکومت هاشون به تعبیر خودشون و به ذهنیت خودشون نیاز به یک شکنجهگر ندارن؟ اونا نیاز دارن. آیا اگر من رفتم و در کلاس های شرکت کردم که راه های شکنجه کردن انسان ها رو به من آموختن، صرف این که من یک کلاسی رفتم یک نیاز غلط یا در بعضی موارد یه نیاز مطلوبی از یه جامعه رو برطرف کردم، این ملاک حقانیت میشه و ملاک این که من دارم خوب مسیر رو حرکت میکنم؟ قطعا نه. نکته بعدی، فرمودن من در این رشته اقتضاعاتی داره شغلم، من کرمه اقتضاعات را تحمل کنم. اقتضاعات با سادزاد خیلی این بحث خوبیه، فکر میکنم این میتونه رویکردهای بسیار خوبی خصوصا به جوانترها در این جلسه. اگر اقتضای یک شغلی برداشتن حجاب شرعی بود، اگر اقتضای یک شغلی انس نامناسب با نامحرمان بود، اگر اقتضای یک رشته‌ای معصیتی بود، اقتضا که حجیت نمی آورد. در بعضی از رشته ها مثل رشته های پزشکی کمند افرادی که حریم شرعی را به خوبی رعایت کنند، کمند هستن ولی کم. یکی از دلایلش هم همینه، یعنی یک استاد کم تقوایی پیدا می شود یا گاهی اوقات بی تقوا، گاهی اوقات اصلا معانده با دین و دینداری، همون ترم اول توجیه می کنه، اگه می خواهد پزشک خوبی باشی باید بی حیا باشی. گفته بودن بعضی از دانشجوها، از استاد اومده ما رو توجیه کرده، گفته باید بی حیا باشید تا بتونید پزشک خوبی باشید. اقتضای این شغل این است. کجا میاری؟ نکته بعدی، نکته چندم میشه، کلمه اقتضا ما تأمل کردیم. کلمه ما به فرمایش این خانم به عنوان یک بهانه‌ای برای پرداختن به این موضوع توجه کردیم و الا نه به خودشون نه به رشتهشون به صورت مساقی الان کاری نداریم. نکته پنجم این است که حتی اگر کسی نیت خیر داشته باشه، از هر راه نمیتواند مسیر رسیدن به خیر رو طی کنه. به اصطلاح یه اصطلاحی داره، چی میگن به این جمله من، یه اصطلاحی در محاورات هست، احسن، هدف وسیله را توجیه نمی کنه. یه نفرم که من هدفم خیر رسانی، از چه طریقی؟ یه نفرم که هدف من این است که من اشتغالی داشته باشم تا بتوانم مثلا پس از ازدواج، حالا مثلا این خانم اگر ازدواج نکردن، پس از ازدواج مثلا بتوانم فلان کار را انجام بدم. حالا راهش اینه، هدف که وسیله رو توجیه نمی کنه. نکته ششم، فرمودند که ایشون مثال زدن، گفتن بعضی از متونی که مثلا من در این رشته مطالعه می کنم به تقویت ایمان هم کمک می کنم. من عرض می کنم خانم، من حالا راجع به مثال ها و مصادقی که تعیین کردی نمیخوام بحث بکنم، ولی واقعا منطق و طیر مباحث ضد اعتقادی، ضد روایی و ضد قرآنی بیان داره، چجوری میتونه به ایمان کمک کنه؟ یعنی صرف این که ما یک برداشتی میکنیم که بله خیلی این در کتاب ادبیات استفاده می شود، گاهی هم ممکنه من نفهمم او داره با اعتقاد من چه می کنه. نقلی است از مرحوم آیت الله عظمای بروجردی، من اینو به عنوان نقل میگم، وارد بحث نقد مثنوی مولوی نمی شدم، ولی مرحوم بروجردی نقل می کند. بالاخره احتمالا آیت الله بروجردی اهل دروغ نبوده، یعنی فهلی است، کتاب‌های متعدد راجع به جایگاه علمی، شخصیت علمی ایشون در زمان ایشون مرجعیت عامه داشته است که خیلی از کسانی که بعداً رساله دادن تو اون زمان اصلا به یه تعبیری به حساب نمی‌آمدن. ایشون نقل می‌کنه که من در زمانی نشسته بودم و مثنوی می‌خواندم، هاتفی مرا ندا داد، که این جمله رو الان باید سرچ کنم تا پیدا کنم، اگر کسی دم دستش داشت میتونه سرچ کنه و از رو بخونه. نقل مشهور از آیت الله عظمی بروجردیه تو کانال ها، گروه ها و امثال اینا. رها کن این خواندن رو، ثواب نبوده، او در طریق هدایت نبوده، یه همچین مضمونی حالا پیدا کردید بگی. خب حالا این الان یه نفری بگه من ملزمم برای رسیدن به هدف خدمت، خدا دوست دارد که من مأنوس باشم. چرا؟ چون این وسیله ایست برای رسیدن به هدف. من اساسا میگم اتفاقا بزرگوار، با توجه به همین جمله شما که برداشت میکنید منطق و طیر تقویت کننده ایمان است، میگم اجازه بدید من خواهش کنم از شما، دیگر دوستانتون، دیگر اهل ادبیات، که یک دور مباحث توحیدی را بخوانید، بعد برید ببینید منطق و طیر تقویت کننده ایمان است یا از بین برنده ایمان. چه می شود که در نظام صنعت سرگرمی عالم یه خواننده‌ای که من شأن جلسه رو نمیدانم که اسمش رو به زبان بیارم، در جلسه ای که زیر سایه نام امام زمان سلام الله علیه، خواننده فاسد جهانی مشهور وقتی تصمیم میگیرد که اشعاری بخواند، اشعار مولوی را میخواند، چه حسابی؟ برخی از نهله‌های فکری شوق و ذوق بسیاری دارند، مثلا به اشاعه و ترویج برخی از همین کتاب‌هایی که تو نظام ادبیات گفته می‌شود. چرا؟ این همه کتاب‌های خوب ادبی توسط عالمان، فقیهان، صحیح الاعتقاد ها نوشته شده، چرا برای اینا تجلیل نمیگذارن؟ برای اونا تجلیل میگذارن و برای اینکه اگر اینا رو بخوام گسترش بدن باید سبک دینی پیرو و هوای نفسشون رو تغییر بدن، ولی که برای او برنامه ای بگذارن نه، اون کارا لازم نیست، خیلی از کارهایی که الان انجام میدن و میتونن ادامه بدن، هیچ اتفاقی هم تو زندگیشون نیفتاد. ببینید، توجه کنید، اینا هر کدوم اینا ممکنه سوالاتی ایجاد کند، ابهاماتی. من الان ورود به اون بحث نمی کنم، دارم اون سوال اصلی رو میپردازم. پس شاید هر یک کلاسی که شما شرکت میکنید نه تنها عبس باشه که براتون معصیت هم بنویسه. نمیدونیم، بالاخره دوستانی که بیشتر با من آشنان، من بیگانه از دانشگاه و رشته های تحصیلی نیستم، بیگانه از کتاب های مختلف نیستم. برای بعضی از سمینارها و کنفرانس ها ایران رو هم ترک کردم، رفتم در بعضی کلاس ها شرکت کردم، بیگانه از این مفاهیم نیستم، ولی دارم این جملات رو میگم. اینکه من دارم یه رشته ای میخونم دیگه، حالا چیکار کنم دیگه، رشته مثلا 15 هامون قبول شدیم، یا اصلا من معلمی داشتم در راهنمایی مثلا مرا علاقمند کرد به رشته جغرافی، حالا الان شما دارید می رشته جغرافی واقعا دارید دمسی بندگی خدا حرکت میکنی؟ من نمیگم دمسی بندگی خدا نمیشود همیشه حرکت کرد، نه، ولی گاهی اوقات بعضی رشته ها واقعا با بندگی خدا نمیخونه. یعنی اگر شما در رشته ای شرکت بکنید که حالا لااقل من امروز برای شما یه خورده از فضای ادبیات یه دو سه تا پاره سخن آوردم، واقعا در رشته ای شرکت بکنید که این اعتقادات توحیدی شما رو لکه‌دار کنه و لطمه بزنه، اینو چجوری من میتونم قربت الله شرکت کنم؟ وقتی میگن اگر در خانه ای کتاب زاله ای بود ملائکه در اون خانه نمیان، نگه داشتن کتاب زاله یعنی کتابی که اعتقادات رو متزلزل میکنه در خانه حرام است، وقت شرکت در کتابی کلاسی که اعتقادات صریح غیر صحیح را به من القا میکنه، نه در طول یک سال، در طول چهار سال، پنج سال در کارشناسی ارشدش هم بعد من باید برم بعضی مفاهیم رو تحقیق کنم و دائم به من القا میکند که مولایت مولویست، به تعبیر سروش حسن ختام سخن مولوی، وقتی این رو به من القا میکنه من از انس با قرآن دور میکند. چجوری میتونم بگم این کلاسه مثلا آخه یعنی این کار من عبث میشه؟ بابا عبث که ما رو 2 دقیقه شه خانم، عبث که ما رو 3 دقیقه شه. پس من تا اینجا بدون این که راجب رشته ایشون، هدف ایشون، علت تحصیل ایشون، نتایج تحصیلشون سخن بگم، یه خورده سوال رو مورد توجه و کنکاش قرار دادیم و دقت کرد. شاید این دقت زمینه سوالاتی را برای ما پیش بیاورد، هیچ اشکالی نداره، سوالای جدید میپرسیم. شاید هم این دقت ابوابی از تأمل و فکر را در ذهن ما ایجاد بکنه، اونم خیلی خوبه، فکر میکنیم. در سایت حبیر یک آدرسی خدمت شما بدم، یک فایل صوتی هست، اگر اجازه بدید پیشنهاد بدم که این فایل صوتی رو شما بشنوید. من با جسارتن با زحمت فراوان، ممکنه حالا دیگرانی هم این کار رو کرده باشن، ولی من چون خودم میخواستم در واقع در این کار وقت بگذارم، با زحمت فراوان سعی کردم این فایل صوتی به اصطلاح کوتاه رو پیاده کنم، چون یه خورده مبهمه. دارم الان براتون پیدا میکنم که آدرسش رو دقیق بگم. پیاده شده این فایل رو هم در سایت گذاشتم. شما قاعدتاً باید متن مکتوب شده رو باز بفرمایید، بعد فایل صوتیش رو گوش بدید که مقایسه کنید و اون جاهایش که صدا کیفیت نداره رو بهتر متوجه بشید. در قسمت نوشته ها و مقالات قسمتی است عنوان در جستجوی حقیقت. در قسمت جستجوی حقیقت در ردیف سوم سمت راست متن مکتوب این قسمت از سخنرانی مرحوم علامه امینی آمده و در مقابلش هم فایل صوتی این سخنرانی. مرحوم علامه امینی چند تا سخنرانی صوتی ازشون به یادگار مونده، شاید در حد مثلا یه دهه یا کمی بیشتر. یه قسمتی از اون سخنرانی همین است که حالا منم در سایت گذاشتم، قابل دسترسی هم هست. این میتواند کمی در واقع باز عرضی که من داشتم رو روشن‌تر بکنه که ایشون راجع به مثنوی و حافظ و امیرالمؤمنین سلام الله علیه که خاک بر فرق سر این عالم که امیرالمؤمنین را نامش را در کنار نام دیگرانی قرار داد، حتی اگر اون دیگران آدم‌های خوبی می بودند، جایگاه امیرالمؤمنین را فقط خدا و پیغمبر می شناسند که در حدیث مشهور نبوی است که خدا را که من را کسی نشناخت جز خدا و علی و علی را کسی نشناخت جز من و خدا. این جایگاه با عظمت را مرحوم علامه امینی برای توجیه مخاطبان با ارادتی که افراد به مثنوی و نویسنده مثنوی و حافظ و امثال اینها دارند یک مقایسه می کند که خلاصه مستمعان این مطلب رو بشنوند. این رو انشالله مراجعه بفرمایید و بنگرید بحث شد. خب پس این سخن هم در تکمیل به این سؤال. من با اجازه شما در این قسمت اول از جلسه پس از این پاسخ مشروع به این سؤال عرض ادبی را خدمت یکی از اصحاب حضرت سید الشهدا سلام الله علیه داشته باشم، بعد کوتاه زمانی را استراحت بفرمایید و بعد انشالله ادامه بحثی که در ذیل کتاب شریف مکیال داشتیم رو پیش میبریم. عرض احترام میکنیم به بزرگواری که نام ایشان به شکل‌های مختلفی در تواریخ کربلا آمده است. جون ابن حوی، جون ابن حری، جوین ابن ابی مالک، حوی در منابع مختلف. جون برده سیاهی بوده است از یاران سید الشهدا علیه السلام که مشهور است که غلام ابوذر بوده. یک کتاب خیلی قشنگی، خیلی قشنگ، یعنی من این کتابو یادم نمیره که بله خوانده ام، فکر میکنم در قسمت کتابهای نوجوانان آورده باشم در سایت، اگر به چشمم بیاید این رو اسمش رو براتون بگم. راجب زندگی این جناب جون است که خیلی قشنگ بود. من خدا توفیق داد اینو در مشهد خواندم و اصلا لحظه لحظه ای که یه چند تا کتاب راجب از سید الشهدا بود تو اون سفر مشهد خواندم و این به یادم مانده و حالا اگه پیدا کردم بهتون میگم، حالا یا در قسمت کتاب های نوجوانانه یا در قسمت کتاب های مربوط به سید الشهدا علیه السلام، که راجب زندگی این جناب جونه به قلم خیلی زیبایی، فکر میکنم مال انتشارات دلیل ما بود. یه برده سیاهی بوده از یاران امام حسین علیه السلام، روز عاشورا درخواست میکنه که یا نه رسول الله اگه اجازه بدی من برم برای جنگ و غزم آوری، ولی امام از وی میخواهند که از این کار منصرف بشه. او پافشاری میکنه، جملاتی رو به حضرت میگه، گاهی اوقات ممکنه شما در روزه ها این جملات را شنیده باشید.
میگه که والله ان ریحی لمن تنون و ان حسبی للعیمون و لونی الاسود، به خدا قسم بوی بدن من بده، لمن تنون و ان حسبی للعیم، حسب من پسته، مثلا من غلامی هستم، پدرم هم غلام بوده، مثلا ما اشتهاری نداره. و لونی لأسودون، رنگ منم سیاه. فتنفس علیه بالجنه، پس یا ابن رسول الله بهش رو از من دریغ مداری. فیطیب الریح، تا بویم خوش بشه. و یشرف حسبی، و من حسبم و نسبم نیکو بشه، با شرافت بشه. و یبیض وجهی، و رویم سفید بشه، از این سیاه چردگی در بیام. لا والله لا افارقكم حتی یختلط هذا الدم الاسود مع دمائكم، نه به خدا قسم از شما جدا نمیشم تا اینکه خون سیاه هم با خون شما درآمیزد. و می رود و حضرت اجازهش میدن، میره به جنگ، رجزی میخواند در دفاع از فرزندان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم، که میگه من با شمشیری آخته از فرزندان محمد دفاع میکنم و دفاع میکنم از آنان با زبان و دستم، و با این کارها رستگاری روز وارد شدن را از معبود یگانه تنها امید دارم. زمانی که شفاعت کننده همانند احمد در پیشگاه او نیست، یعنی رو در روی با خدای متعال که قرار بگیرم به خاطر دفاع از فرزندان پیغمبر، خدا به من رحم میکنه. در گزارشی آمده است که بهار جلد 45 صفحه 23 آمده است که حضرت سیدالشهدا سلام الله علیه بر سر جنازه او ایستادند و اینگونه دعا فرمودند: اللهم بیض وجهه و طیب ریحه و احشره مع الابرار، خدایا صورتش رو نیکو کن و نورانی کن و بویش رو خوش کن و او را با نیکان محشور. و دعای پایانی حضرت در این جمله شاید کمتر شنیده باشیم: و عرف بینه و بین محمد و آل محمد، میان او و خاندان پیغمبر و خود پیامبر صلی الله علیه و آله آشنایی و معرفتی قرار بده. دعای امام حسین دید. در زیارت ناحیه مقدسه حضرت صاحب الزمان سلام الله علیه فرمودن: السلام حالا جون ابن حری مولا ابی ذر الغفاری، مولا ابی ذر الغفاری، غلام ابو ذر غفاری را حضرت ذکر میکنند به این نام. در روایت دیگری از امام زین العابدین سلام الله علیه نقل شده که پس از 10 روز که مردم برای دفن ابدان مطهر شهدای کربلا آمده بودند، از جنازه او بوی مشک استشمام می‌شد. در کتاب الملهوف واهی دو چشم چند جمله ای آمده، من این چند جمله رو براتون بخوانم. الملهوف صفحه 163 این مطلب آمده: جون غلام ابوذر به میدان آمد، او برده ای سیاه بود. حسین علیه السلام به او فرمود: تو مجازی که نجنگی، زیرا تو برای عافیت در پی ما آمده ای، بنای جنگ نبوده، تو آمده بودی با ما باشی و همراه ما باشی، پس خود را درگیر گرفتاری ما مکن. جون گفت: ای فرزند پیامبر خدا، من به گاه راحتی از شما بهره ببرم و به هنگام سختی رهایتان کنند. وقتی جامعه به متدینین رو بیاره، من متدین باشم، وقتی بگن چادری ها بفهمید بالای مجلس، من چادری باشم، وقتی بگن اونهایی که از زیارت مثلا مکه و مدینه آمدن بریم استقبالشون، من اهل زیارت باشم. ولی اگر ورق برگرده دیگه من رها کنم، به خدا سوگند بوی من بد و تبارم پست و رنگ پوستم سیاه هست، آیا از من دریغ می‌داری که با رفتن به بهشت بویم خوش و تبارم نیکو و رویم سپید شود؟ به خدا سوگند از شما جدا نمی‌شوم تا این خون سیاه با خونهای شما درآمیزد. پس جنگی تا به شهادت رسید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، بلا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیم. تقدیم میکنیم برکات این جلسه رو به نیابت از امام زمان به همه اصحاب سید الشهدا سلام الله علیه، خاصه این غلام سیاه فدایی امام حسین علیه السلام، و از درگاه اون بزرگواران میخواهیم که ما رو شفاعت کنند، درگاه سید الشهدا از ما دستگیری کنند. ضمناً پدر سرکار خانم شیخ خدایی و همسر سرکار خانم علی پوریان که از ابتدای مجموع جلسات با ما همراه بودند و زحماتی متقبل شدند، در بیمارستان بستری هستند و کسالت دارند و خلاصه کار کسالتشون کمی دشوار شده. برای شفای همه بیماران از دوستان امیرالمؤمنین خاصه ایشون و همه کسانی که در جمع ما عزیزانی دارن که کسالت‌های جسمی یا روحی براشون پیش آمده، سوره حمد رو قرائت میکنیم و از امام حسین علیه السلام طلب میکنیم که به نظر مرحمت بر همه اینهایی که مد نظر ما هستند عنایت بفرمایند. پس از سوره حمد یک 10 دقیقه استراحت بفرمایید، بعد انشاءالله در خدمتون هستیم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى جيفر.